السميع العليم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، ثم الصلاة والسلام على الشأشأة الأرضية ومبلغ رسالات الإلهية، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أترته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در مسیر زندگی هر انسانی الگوهایی انتخاب میشن توسط هر فردی، و این الگوها بسته به اون عقاید و افکاری است که اون شخص داره. لذا میبینید یک کسی الگویی رو انتخاب میکنه که اصالت اون الگو به دین و مذهب برمیگرده، شخص دیگری الگوی انتخاب میکنه که هیچ ارتباطی با خدا و دین نداره. هر دوتا هم داعیه این دارن که در زندگی الگو دارن. ممکنه اون شخصی که الگوی اون مبتنی بر دین هست به نتیجه برسه، ممکنه استفاده اصلا نکنه، اسمش رو ببره، هیچ وقت به نتیجه نرسه. مثل بعضی از مسلمونا اسم پیامبر رو میارن، اسم امیرالمؤمنین رو بر زبان جاری میکنن، در توسلاتشون به حضرت صدیقه طاهره متوسل میشن، یا مهدی ادرکنی میگن، دعای ندبه شرکت میکنن، اما چرا اون جوابی که باید بگیرن از این الگوها نمیگیرن؟ به خاطر اینه که نه درست میشناسن، نه در زندگی از فرمایشاتشون و سیرشون استفاده میکنن. قرآن رو همه ما قبول داریم، اما به یک مسلمون شیعه، حالا چون سنی ها رو قرآن وقت میذارن، سنی ها قرآن بلدن، اهل بیت رو ول کردن، ما اسم اهل بیت رو زیاد میاریم اما قرآن رو ول کردیم. هر دوتامون مشکل داریم. به یه مسلمون شیعه بگن آقا یکی از آیات اخلاقی قرآن رو برای من بگو که تو زندگی عمل کردی، خبر اصلا نداریم. قبول داریم قرآن رو، میبوسیم، تو تاخچه خونمون هست، رو سفره عقل قرآن پیدا میشه، رو سفره هفت‌سین پیدا میشه، موقع بدرقه مسافر از زیر قرآن مسافرانمون رد میکنیم، اما عمل بهش نمیکنیم. خودمون رو نباید گول بزنیم. الگوهایی که ما در زندگی میتونیم داشته باشیم، هم انبیاء الهی، هم ائمه اطهار، هم شهدا، هم علما، هم گاهی اوقات افرادی که تو مسیر اطراد قدم برداشتن. اینا میتونن ارگوهای ما باشن. لذا چون منبر امشب متعلق به دو شخصیت بزرگوار جهان اسلام هست که خیلی هم کم به مردم معرفی شدن، ما سعی میکنیم مختصری درباره هر دو بزرگوار صحبت بکنیم. اول جناب حمزه سید الشهدا، عموی بزرگوار پیغمبر اکرم، و بعد هم جناب عبدالعظیم حسنی، همون شاه عبدالعظیم. این دو شخصیت بزرگوارن که کمتر صحبت شده دربارشون، کمتر کتاب نوشته شده، کمتر منبر رفتن. حالا شما ببینید باب میشه تو مملکت ما، هر چیزی میشه، آقایون خب کاری از دستشون بر نمیاد، یا بهتر بگیم نمیخوان که انجام بدن، هی سمینار میذارن، سمینار تخصصی فلان، همایش تخصصی فلان، چون نمیخوان کار انجام بدن. اختلاس ها اجازه نمیده کسی کار انجام بده، خوردن ها اجازه نمیده کسی به فکر محرومین و مردم باشه، توچالگردی ها اجازه نمیده درد مردم رو بفهمن. میدونن، اگر کسی بگه مسئولین نمیدونن دروغه، نه خیر. آمار حتی بعضی از همین محله های حاشیه اهواز رو هم دارن، اما خب چرا کار انجام نمیدن؟ نمیخوان. بگذاریم، اونقدری که درباره مسائلی که تو کشور هست همایش بی تأثیر برگزار میکنن، به اندازه یه بند انگشتش رو درباره شخصیت ها و الگوهای بزرگ جهان اسلام خرج نمی کنن که این جوونا بشناسن ما چه الگوهایی داریم. در همین استان خودمون از هر نوع صنفی شما بخواید ما الگو داریم. از علما الگو داریم به جوونها معرفی بشه، از هنرمندا الگو داریم، از خیرین گمنام الگو داریم. خب چرا اینا معرفی نمیشن؟ یه بخشیش اینه که بله مثلا من روحانی بخوام یه صحبتی بکنم از فلان شخصیتی ذکر خیری بشه، اما همش که گردن من نیست، دیگران هم مسئول. لذا امشب درباره دو تا شخصیت بزرگواری مختصر مطالبی رو خدمت عزیزان عرض میکنیم. ببینید، شخصیت جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام که عموی بزرگوار پیغمبر بودن، یکی از شخصیت هایی بود که واقعا ستون ایمان و اسلام و ستون حمایت رسول خدا بود. شما ببینید، قبل از این که اصلا رسول خدا به بعثت برسه عده اذیتش میکردن، خادم پاکی بود دیگه رسول خدا صلی الله علیه و آله، قبل از این که به بعثت برسه هم دشمن داشت، باش نمیساختن یه عده ای، به خاطر اینکه یک جوان دست پاکی بود که بر اساس عقاید خودش زندگی میکرد. بعدها که پیامبر به رسالت مبعوث شد، دشمنی ها بیشتر شد. اینجا یک شخصیت بزرگوار واقعا پشتیبانی وقتی میکرد از رسول خدا، کسی جرأت نمیکرد به تعبیر امروزی خودمون به پیغمبر بگه بالا چشت ابرو، خصوصا بعد از این که جناب حمزه سلام الله علیه مشرف شد به دین اسلام. اون وقتی که ایشون اسلام آورد، در تاریخ نوشتن او مایه آبرو برای اسلام شد. ببینید، وقتی میشه میگم که عبا و عمامه افتخار بنده است. همینه. یه وقتی میشه میگن فلانی آب روی عمامه رو حفظ کرده. حرف سنگی نیست. لذا در تاریخ نوشتن جناب حمزه مایه آبروی اسلام شد، نه اینکه چون مسلمان شد او آبرومند شد. و خیلی از افرادی که با پیامبر دشمن بودن و دشمن موندن، این حرکت حضرت حمزه سید الشهدا رو که دیدن، بعضی هاشون حتی ابراز دشمنی هم دیگه جرأت نکردن بکنن. دلیل داشت. دلیل این بود که یکی از افراد بسیار شجاع و جنگاور جناب حمزه بود، که 7 ماه بعد از این که خلاصه تقریبا از مکه پیامبر آمدن به مدینه و به بعثت رسیدن و اینها، اولین گروه رزمی گشتی که اینها میگشتن توی مدینه، اگر کفار و مشرکین و منافقین میخواستن حرکتی انجام بدن، اینا اونا رو از بین میبردن. گرچه خون از دماغ یک نفر هم نیمد، اما همین که کفار دیدن مسلمون ها به جایی رسیدن که گروه رزمی را انداختن، آمدن گشت میزنن که کسی مشکلی ایجاد نکنه برای مردم، ای آبرومندی اسلام رو رسوند. خیلی مهم بود. پیامبر تنها بود، کسی پیامبر رو یاری نکرد. حالا بعد از 7 ماه اولین گروه رزمی گشتی رو جناب حمزه تشکیل بده، بیان بگردن ببینن اگر کسی از مشرکین و منافقین بخواد ایجاد خطر بکنه اونو سر به نیستش بکنن. خیلی اگر بخوایم مثلا یه تشبیه بکنیم این گروه رزمی گشتی رو، میشود همون کمیته اول انقلاب خودمون، که اینا گشت میزدن، چرخ میخوردن، اگر کسی مثلا مشکلی ایجاد میکرد اینا رو میگرفتن، یا حالا مثلا اون مسائلی که باید انجام میدادن، یه همچین چیزی. خب شما ببینید وقتی این گروه بیاد تاب بخوره تو مدینه، اونم تازه بنیان اسلام پایگذاری شده، باید تو شرایط قرار بگیریم که بفهمیم جناب حمزه سید الشهدا چی کار کرد. اولین نکته برای انتشار دین امنیته. امنیت. شما ببینید الان ما اینجا نشستیم، هیچ خطری ما رو تهدید نمی‌کنه. خب این صدقه سر کیه؟ این سربازا و مرزبانا و سپاهیا و هنگ مرزی و دیگرانی که دارن جهاد میکنن برای اینکه من و شما الان بشینیم استفاده بکنیم از مجالس اهل بیت. لذا تا امنیت نباشه دینی منتشر نمیشه، اقتصادی عمل نمیاد. جناب حمزه سید الشهدا اولین حرکتی که انجام دادن برای حمایت از اسلام بعد از اینکه به شرف اسلام آمدن، تشکیل همین گروه های رزمی گشتی بود که خطری پیغمبر و مسلمان ها رو تهدید نکنه، نمیخوان دین رو تبلیغ بکنن. در جنگ ها هم معمولاً یا پرچم اسلام دست جناب حمزه بود یا فرماندهی جنگ ها. میشناختن قبائل دیگه هم میشناختن، ادیان دیگه هم میشناختن جناب حمزه چه شخصیتی داره. لذا بعضی از غزوات رو وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله یا به شخص جناب حمزه واگذار میکرد فرماندهی رو، یا پرچمدار اون نبرد و غزوه جناب حمزه بود. لذا وجود این شخصیت برای جهان اسلام خیلی غنیمت بود و وجاهت عمومی هم داشت. ما تو روایت داریم وقتی جناب حمزه از دار دنیا رفت، پیغمبر 70 مرتبه بالای جنازش نماز میت خوند. 70 مرتبه هی جمعیت میرفت، جمعیت جدیدی میامد صلوات خفه. لذا نوشتن 70 بار رسول خدا نماز خوند بالا جنازه حمزه سید الشهدا. جمعیت میرفت، جمعیت جدیدی می آمد. خوی نشاندهنده چیه؟ نشاندهنده وجاهت عمومی جناب حمزه است در بین مردم و قبائل. ما هرچی دیگه گشتیم ندیدیم مثلا یه نماز این چنینی برای یکی از اصحاب ائمه خونده باشن. ما ندیدیم دیگه نماز جماعت این شکل، نماز میت این شکلی که برای کسی دیگری بخونه. لذا وجاهت بسیار بسیار بالا و بالایی داشت جناب حمزه سید الشهدا در بین عموم مردم و وجودش بسیار غنیمت. این یه مختصری درباره شخصیت جناب حمزه سید الشهدا. اما عرض شد منبر امشب درباره دو شخصیته، حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که باز کمتر درباره صحبت میشه و یا نوشته میشه. ایشون شخصیتی بود که مورد احترام ائمه اطهار علیهم السلام بود، خصوصا امام رضا علیه السلام، امام جواد و امام هادی، که گاهی اوقات امام هادی علیه السلام وقتی مردم به او مراجعه میکردند درباره جناب عبدالعظیم حسنی سوال میکردند، میفرمود او از دوستان ماست. با اینکه ظاهرا با 4 واسطه میرسد به امام مجتبی علیه السلام، اما از این تعبیر امام هادی علیه السلام استفاده کردند. نامه‌هایی و توصیه‌هایی امام رضا علیه السلام دارن به جناب عبدالعظیم حسنی که مرحوم علامه مستنبت علی الله مقامه در کتاب القطره یکی از اون نامه‌هایی که امام رضا علیه السلام دادن به جناب عبدالعظیم حسنی رو میارن. این فرمان: به دوستان من سلام برسان و بگو شیطان رو به خودشون مسلط نکنن، در برخوردها با همدیگه گرم و صمیمی باشن، مجادله و درگیری رو رها بکنن. اون چه که امروز ما میبینیم هم بین بعضی از خانواده ها هست، هم بین برخی از سیاسیونمون، کی فدایی درگیری ها و بگو مگو ها و مشکلات میشه؟ ما مردم. لذا حساب کتاب شخصی اگر داره اینا باید بذارن خودشون، بین خودشون حل بکنن، نه اینکه بیارن در فضای عمومی و بعد هم مردم سیلی این درگیری ها رو بخورن، نه خود مسئولین. لذا یکی از نامه ها و توصیه های امام رضا علیه السلام به جناب عبدالعظیم حسنی همین توصیه های اخلاقی است. این بزرگوار شخصیتی داشت که برای حکومت‌های وقت خودش بسیار بسیار خطرساز بود، چون وجاهت عمومی داشت. همیشه افرادی که وجاهت عمومی دارن برای حکومت‌ها مضرن. حالا ممکنه یه وقتی این وجاهت مال یه گروهی باشد، ممکنه مال یه شخصی باشد. مثلا در زمان پهلوی مرجعیت و بالاتر از همهشون امام امت حرف اول رو میزد. دیگه مردم نگاه میکردن ببینن مرجع چی میگه. خب این وجاهت مربوط به نوع مرجعیت و روحانیته، منحصر به شخص خاصی نیست. یه وقت هم میبینید نه، یه شخصه، یه شخص مضره برای حکومت، حکومت طاغوت. جناب عبدالعظیم حسنی فردی بود که برای حکومت وقت خودش مضر بود، وجاهت داشت، منصوب به ائمه اطهار علیهم السلام بود، از سادات بود، لذا مضر بود وجودش. ایشون حرکت کرد، مثل خیلی از سادات دیگر آمد به سمت ایران و شهر ری که اون موقع هم مردم مذهبی بودن، هم شیعه در مردم در شهر ری زندگی میکرد در بین مردم، هم سنی. یعنی یه شهری بود که هم شیعیان رو تونسته بود در خودش جای بده، هم اهل سنت، هیچ مشکلی هم با هم نداشتن. اینجا جناب عبدالعظیم حسنی آمدن در شهر ری، اقامت کردن مخفیانه. بعد از مدتی که سری از آشناها می شناختن ایشون رو، به دیگران معرفی کردن، خود به خود باز همون جایگاهی که داشت برگشت در شهر ری. مردم می آمدن برای ردخ و فتخ مسائل دینیشون، شرعیشون، چون یک فقیه بود، دانشمند دین بود، عرض کردم محضر امام رضا، امام جواد و امام هادی رو درک کرده بود و وکیل امام هادی علیه السلام هم بود، وکیل شرعی. یعنی پولا رو میگرفت، خمس و زکات و چیزها رو میگرفت، ارسال میکرد برای امام هادی. مجدد اون وجاهتی که داشت برگشت، لذا مردم می آمدن هم برای نیازهای شخصی خودشون، فردی خودشون، هم ردخ و فتخ مسائل اجتماعی، هم مباحث شرعی و دینی، محضر این بزرگوار می رسیدن. مصداق یک عالم خدمتگزار که افتخار علمای ما این هست، علاوه بر این که عمرشون در راه دین سپری کردن، رفتن تلاش کردن برای این که خدمت به مردم بکنن، که بالاترین افتخاره. خیلی خوب، جناب عبدالعظیم حسنی یکی از خصوصیاتی که داشتن اون جایگاه دینی سیاسیشون بود. آخه ببینید بعضی فقط جایگاه دینی دارن بین مردم، حالا خب نمیشه اسم بیاریم، عالمن، بزرگوارن، دیندارن، جایگاهشون دینیست دیگه، برای مباحث سیاسی مشورتی باشه، چیزی باشه، کسی سمتشون نمیره. میدونن بندگان خدا ذهنیت این که بخوان مسائلی رو مطرح بکنن در باب حکومت و مباحث سیاسی ندارن. عده اینه هم مرجع دینن و هم مرجع سیاست. این حالا میشه اسم آور، مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری، مثل مراجع دیگری که در همین خوزستان خودمون داشتیم، مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد حسن آل تگیه و مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد موسوی جزائری، ابوی آی موسوی جزائری. اینها مرجع دینی و سیاسی بودن که راه رو برای مردم هموار میکردن. و اینم افتخار نیست، مقام معظم رهبری هم فرمودن یه بار کسی عبا بکشه سرش بشینه کنار بگه من به چیزی کار ندارم، افتخار نیست. همونطوری که مردم میان حلال و حرام رو از شخص روحانی میپرسن، حلال و حرام سیاسی هم میپرسن. همون پیغمبری که برای مردم تبیین میکرد مسائل شرعی رو، قرآن رو، همون پیغمبرم به موقعش شمشیر میگرفت جهاد میکرد مقابل کفار. جهاد که فقط دینی نیست. لذا جناب عبدالعظیم حسنی شخصیت این چنینی بود. بیان میکرد اون چه که باید مردم نسبت به شرایط زمانه بدونن. یک کسی نبود فقط بره نماز بخونه یا مسائل شرعی رو برای مردم مطرح بکنه و سلام. بصیرت افزایی میکرد. لذا اینا برای ما الگو هستن. الگوهای دینی که در تابلوی دین ما ترسیم شدن. یکی جناب حمزه سید الشهدا، یکی هم جناب عبدالعظیم حسنی. که اگر ما دنبال اینیم واقعاً مهدیاور باشیم، تو چند نکته که عرض کردم خصوصیات این بزرگواران رو ما میتونیم اخذ خصوصیت بکنیم، در زندگی پیاده بکنیم، ان شاء الله مورد نظر امام عصر باشیم. اول بحث رشد معنوی، فکری و علمی خود ماست. جناب عبدالعظیم که این همه به مردم خدمت کرد و مورد عنایت اهل بیت بود، یک دانشمند بود. امام زمان سرباز بی سواد نمیخواد. اصحاب اهل بیت رو ببینید، نوعاً فقیه بودن. اصحاب سید الشهدا رو ببینید، نوعاً بابسی